اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین و لعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا محمد و یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکی ولا تهلکی. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام، به حول قوه الهی امروز بحث خودمون رو در حوزه اخلاق و تربیت با روی کرده امامت و مهدویت شروع میکنیم. سلام. من چون اینجا پاورپوینت همراهم نیست، مجبور هستم از تخته استفاده کنم. فقط قبل از اینکه بحثم شروع بشه یه مقدمه ای رو میگم که انشالله این مقدمه خودش مقدمه خوبی باشه برای اینکه تعاملات امروز ما رو در این کلاس نظام بده. کلاس اسمش کلاس هست ولی جلسه مباحثه هست، جلسه گفتگو. لذا شخصی به نام استاد وجود نداره و دیگران شاگرد باشن، بلکه هممون دور هم جمع شدیم و داریم با هم گفتگو میکنیم، مباحثه میکنیم حول محور یک موضوع معین تا به استناد اون ما بتونیم به یه نتایج خوبی برسیم. نتیجه خوب در هر درسی اینه که بتواند زمینه عمل رو برای ما فراهم کنه. اگر یک درسی زمینه ساز تو حوزه عمل نبود دیگه بر ما پدر بخور نیست. یعنی ممکنه که یه علمی سود داشته باشه، ولی علمی سود برتر دارد که بتواند زندگی ما رو نظام بده. لذا من یه اشاره کوچیک به زندگی میکنم و بر اساس اون بحث تربیت و اخلاق رو شروع میکنم. خب اولا که به توافق ما برسیم که ما داریم گفتگو میکنیم، مباحثه داریم میکنیم. لذا هر جا در متن صحبت من سوالی بود، بحثی بود، نقدی بود، من خواهش میکنم بیرحمانه مباحثتون رو مطرح بکنید. من هم سعی میکنم بیرحمانه چیه جواب بدم که دیگه انشالله هیچ گله و شکایتی هم نباشه و بنامونم بر این بذاریم که ما جفتمون دنبال حقیقتیم، که یک حقیقتی برای ما روشن بشه که وقتی از اینجا رفتیم ذهنیت و زاویه دید ما نسبت به زندگی عوض شده باشه، طوری که ما بتوانیم با این ذهنیت تمامی حوزه های زندگی خودمون رو انتظام بخشی بکنیم. خب قبوله؟ قبوله دیگه؟ ها؟ خب ما دیگه استاد و شاگرد نداریم، ما هممون اینجا جمع شدیم که یک مجموعه ای رو با همدیگه در قالب یک مباحثه فعال راهبری بکنیم. خب بدیه منی که اینجا وایسادم، من کنترل میکنم، مدیریت میکنم این بحث رو تا به یه سرانجام خوبی برسه. خب ما برای اینکه وارد بحثمون بشیم قبلش باید در مورد زندگی بحث بکنیم. زندگی چیه؟ اگر زندگی رو خواستیم تعریف بکنیم خیلی ساده تعریف میکنیم.
میگیم زندگی فرایندی است نظاممند و مستمر. حالا کلمه مستمر رو اول بنویسم بهتره. مستمر و نظاممند. منظور ما از نظاممندی اینه که زندگی هدفداری درش هست و قانونمندی، یعنی یک نظام هدفدار و قانونمند مبتنی بر انتخاب انسان. ما به این میگیم زندگی. هر کسی غیر از این تعریفی داره به ما بگه که ما استفاده داریم. زندگی یعنی یک جریان و فرایند هدفدار و قانونمندی که بر اساس انتخاب انسان شکل پیدا میکنه. الان شما نگاه کنید، یه خواستگاری صورت میگیره، گفتگوی بین خانم و آقا پدید میاد. در این گفتگو آقا خواسته هاشو اعلام میکنه، خانم خواسته ها رو نقادی میکنه، بعضی ها رو میپذیره بعضی ها رو نمیپذیره. دوباره خانم خواسته هاشو مطرح میکنه، آقا بعضی ها رو میپذیره بعضی ها رو نمیپذیره. این که میگه من این را قبول دارم من این را قبول ندارم، بازگشت پیدا میکنه به چی؟ به خود فرد، که فرد داره انتخاب میکنه. یه مبانی پشت سرش خوابیده که این مبانی میتونه هویت زیستی او و هویت او رو در تعاملاتی که با افراد داره روشن بکنه. لذا مهمترین مسئله که ما در تربیت اسلامی داریم بحث انتخابه. اصلا هدف توی تربیت اسلامی این نیست که آدم ها الزامن خوب شوند. هدف این است که ما زمینه انتخاب احسن رو برای بچه‌مون آماده کنیم. همین، هیچ هدف دیگه ما نباید داشته باشیم. هدف این نیست که من این همه زحمت کشیدم برای این بچه، چرا اینطوری شد؟ خب من نمیخواستم که او این گونه بشود. بله تو نمیخواستی، ولی فراموش کردی که او انسانه، او کامپیوتر نیست، او ماشین نیست که یه مقدار بهش برنامه بدی بعد اونم طبق اون برنامه که تو میخوای خودش رو انتظام بخشی بکنه. ما با انسان سر کار داریم. انسان با انتخاب خودش مبنای زندگی خودش رو تعریف میکنه، با انتخاب خودش کنش‌ها و واکنش‌های خودش رو تعریف میکنه، رفتارش رو تنظیم میکنه، داد و ستدش رو با آدم‌ها تنظیم میکنه. لذا بنیادی ترین بحث در تربیت اسلامی بحث انتخاب. یعنی خانم‌های معلم، آقایون معلم، هر کسی که الان به نحوی در ارتباط با یه مخاطب قرار گرفته، پدر، مادر، معلم، مدیر، هر کسی در هر موقعیتی هست، الزاماً باید تعامل داشته باشه با آدم‌ها. این تعامل باید بر اساس چی باشه؟ بر اساس خواسته‌ای باشد. ولی فراموش نکنیم این خواسته من در ارتباط با مخاطب باید با انتخاب او همراه باشه. بله من میتونم یه جوی رو ایجاد کنم که طرف کار بکنه آنچنان که من دوست دارم، ولی او بر اساس اون جبری که شما تولید میکنید کار میکنه، بر اساس انگیزشی که شما جهت استثمار او به کار گرفتید کار میکنه، ولی بر اساس انتخاب او نیست. لذا سخت‌ترین نوع تربیت این است که ما باور بکنیم که انسان اولاً، سلام علیکم، اولاً مختار آفریده شده و ثانیاً حق انتخاب داره. لذا ما نمیتوانیم بگوییم تو باید این گونه بشه، باید نداره. تو تو نباید این کار انجام بدی، نباید نداره. ما فقط باید بگوییم که این راه درست است، این راه غلط است، این براش جا بیفته. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حقیقت مسئله زندگی و نظام شخصیتی انسان همینه. اصلا بحث تربیت و بحث اخلاق بازگشت به این باور دارد که چون انسان انتخابگر است، چون انسان مواضعش رو خودش تعیین میکنه و خودش با انتخاب خودش به بهش میرود و با انتخاب خودش از جهنم دوری میکند، خودش نه ما، لذا ما باید یه مبانی در اختیار او بذاریم. تربیت کارش اینه که زمینه لازم برای اینکه او به این مبانی برسه رو در اختیارش قرار بده، و اگر این مبانی در اختیار او قرار گرفت و او این مبانی رو مبنای زندگی خودش قرار داد، ما میگیم او از هویت اخلاقی برخوردار است. او فرهنگش عوض شده، او بینش پیدا کرده، او به یه شعور جدیدی رسیده که با اون شعور انتخاب احسن خودش رو مدیریت میکنه. پس زندگی یک فراینده. این وقتی ما گفتیم که انسان در زندگی بر اساس انتخاب خودش حرکت میکنه، پس باید باور کنیم زندگی یک هویت منفعلانه داره در رابطه با انسان. چرا؟ یه نفر من جواب بده. وقتی ما گفتیم انسان بر اساس انتخاب خودش زندگی میکند، ممکنه یه فرد پوچگرا باشه، بی تفاوت باشه. خود بی تفاوتی یک ایدئولوژیه، یک انتخابه، یک جهانبینیه، یک موضع‌گیریه. پس زندگی انسان بر اساس این انتخاب هویت پیدا میکنه. یه نوع موضع‌گیریه. بی تفاوتی یک موضع‌گیریه که من میگم هر چی شد شد، بی خیال. بی خیال که میگم این یعنی چی؟ یعنی من موضع‌گیری ندارم. عدم موضع‌گیری فعال من خودش موضع‌گیریه. برای که جهان بینیش غلطه، هستی شناسیش غلطه، انتخاب دیگه، با انتخاب خودش داره زندگی میکنه. پس بنابراین اگر ما این حرف رو زدیم که انسان زندگی یک جریان مستمر، یک فرایندیست که بر اساس انتخاب انسان شکل میگیره، پس هویت زندگی یک هویت منفعلانه است. یعنی ما در رابطه با زندگی خودمون باید بپذیریم فعال کیه؟ منم. منفعل کیه؟ خود زندگی. این منم که زندگی رو دارم میگردونم، زندگی منو نمیگردونه. این منم که با انتخاب خودم زندگی رو جهت میدم، زندگی من جهت نمیده. لذا در اندیشه تربیتی اسلام بهش و جهنم محصول انتخاب انسان است. چی گفتم؟ محصول انتخاب انسانه. اینو من بزرگ می نویسم که بهشت و جهنم محصول انتخاب انسان است. هیچ کسی حق ندارد فردی را به زور از جهنم خارج کند. اصلا ما همچین تفکری نداریم. در اسلام این بینش وجود ندارد. هیچ کسی حق ندارد فردی را به سوی بهش هل دهد. خب سؤال، پس چرا میگین که آقا باید حجابتون تو جامعه داشته باشید؟ اون به خاطر انتظام جامعه است. اون به خاطر ایجاد بستر مناسب برای اندیشیدن و حاکمیت بخشیدن به ارزش هاست تا جامعه در بستر این ارزش‌ها بتونه انتخاب احسن داشته باشه. یعنی ما زمین ساز طلوع ارزش‌ها در جامعه هستیم، ظهور ارزش‌ها در جامعه هستیم، ولی نمیان بگیم آقا جان تو حتما باید بهش بری. نه آقا جان، کی گفته حتما؟ حتما اصلا دست مربی، دست پیغمبرش هم نیست. پیغمبر وظیفه داره بسترهای رشد و نمو و انسان رو فراهم بکنه، ولی انتخاب به جای اون نمیتونه بکنه، خود فرد باید انتخاب بکنه. بازم میگم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این مقدمه رو گفتم تا ما به استناد این مقدمه وارد چی بشیم؟ وارد بحث تربیت بشیم. خب اگر ما این رو پذیرفتیم که انسان با انتخاب خودش هویت خودش رو تعریف میکنه و ساختار شخصیتی خودش رو انتظام بخشی میکنه، پس انسان نیست، اون یه حیوانی است که از پستر از حیوانه، چون که ماشینه. حیوان هم بر اساس غریزه‌اش کنش‌ها و واکنش‌هاش رو تعریف می‌کنه. انسان بالاتره. ببینید وقتی یک انسانی متولد شد، خود این تولد یه پیام داره. پیامش اینه، میگه من آمده ام با انتخابم به جهنم یا به بهش بروم. بعضیا میگن این گریه‌ای که بچه میکنه داره این حرف رو میزنه. دیدیم بچه وقتی به دنیا میاد یه گریه میکنه، میگه من اومدم که با انتخابم زندگی کنم. اگه بچه تو خانواده لایک باشه، توی خانواده 100% ماتریالیست و کافر باشه، اون بچه امکان سعادت براش هست. البته خدا عادله، میگه این بچه اگه توی خانواده خوب بود بیش از این میتوانست توانمندی خودش رو به ظهور برسونه، ولی چون در این خانواده بزرگ شده به همون میزان که این توانمندی روش کرده، من به همون میزان ازش انتظار دارم. لذا در اندیشه تربیتی اسلام، آقایون خانم‌ها وارد بحث بشید، در اندیشه تربیتی اسلام زنازاده و فرزند نامشروع هم میتواند به بهش برود. نه اصلا این کار رو میکنم. ببینیم وقتی یه نفر اومد توی جاده ای، مثلا قبل از اینکه یه نفر، مثلا یه جاده ای داریم اینجا مرز دیگه، درسته؟ چند تا جاده اینجا وجود داره، چند تا جاده اینجا وجود داره. این جاده های گوناگون، یکیش ما رو به تهران میرسونه، یکیش ما رو به تهران میرسونه. من اینجا وایسادم، میخوام حرکت بکنم. وقتی که میخوام حرکت بکنم، حق دارم با تحقیق جاده رو پیدا کنم. الان به یه نفر میرسه اینجا، من به یه نفر میرسم، میگم آقا جاده تهران کدوم بره؟ میگه آقا برو این وری. شک میکنم، این حق منه شک کنم، حق منه شک کنم. میگم آقا این شاید گتره‌ای حرف زده. نفر اول رو رها میکنم، به نفر دوم میپردازم، میگه آقا باید بری از این جاده. بازم شک میکنم، به نفر سوم مراجعه میکنم. به نفر چی؟ سوم مراجعه میکنم. نفر سوم حرف نفر دوم رو تایید میکنه. همینطوری انقدر تحقیق میکنم تا به یقین برسم. تا اینجا تو آزاد آزاد.
برای خواهد سوالی که بچه این خانواده پرخاش کرد، مرد خواهد که بگونید
حالا اینا رو براتون میگم، عجله نکنید، بذار من به اینجا برسم. ببینید بالاخره این آقایی که گوش بکنید بالاخره این آقا به یقین میرسه، میفهمه که بابا جاده تهران اینه، من بعد از اینجا حرکت کنم. تا اینجا در اختیار خودشه، جواب شما. اما وقتی پاشو تو جاده گذاشت، باید تابع قوانین جاده باشه. نمیتونه بگه من خودم دلم میخواد اینجا سبقت بگیرم. نه، سبقتت باید قانون مدارانه باشه. آقا خطر در گردش به راست و به چپه. نه، من میخوام از چپ به راست برم. این دلخواهی نیست. تا زمانی که راه رو انتخاب کنی در اختیار خودتی، ولی وقتی راه رو انتخاب کردی باید تابع مکتب باشی. جامعه ما گفته ما این مکتب رو قبول داریم، پس متصدیان جامعه بایدها و نبایدهاشون تابع این مکتبه. اما یه دفعه پس میگه نه، من هنوز مکتبی انتخاب نکردم. ولی اگه داره تو جامعه زندگی میکنه که اون جامعه هنجارهایی رو مبتنی بر انتخاب خودش پذیرفته، او باید اون هنجارها رو مبنا قرار بده در روابط اجتماعی، ولی در خلوت خودش میتونه مرتد باشه، مانعی نداره. ولی اگه مرتد شد و این مرتد بودنشو علنی کرد، به طوری که ساختار نظام اجتماعی و ارگانیزم اجتماعی دچار اختلال شد، همه باید جلوش بایستن، چون هنجار شکنی میکنه. نه، اصلا بحث بهشتی بحث شخصیه. ممکنه یه نفر آخوند باشه مثل من و... نه، ببینید وقتی هنجاری رو جامعه پذیرفت، وقتی تو این هنجار خودش رو تعریف کرد، اینجا بایدها و نبایدها میاد. این راه تهران رو من پیدا کردم، دیگه در راه تهران یه هنجار رو باید بپذیرم، اینو نمیشه نپذیرم. نه آقا، من دلم میخواد اینطوری سبقت بگیرم. نه، من دلم میخواد گفته جاده که خطر در گردش به راست، من میخوام به چپ برم. خب به کوه میزنی یا به کف دره میافتی؟
انسان درسته انتخاب داره، اما انسان با ملاک های خودش و مرجه های خودش انتخاب داره.
احسن.
ملاک ها تحصیل داره، پس زندگی انسان دو طرف به هم اثر میذاره، یعنی فقط زندگی من سر
بله، اون مثل دو جاده تهران شما حرکت بکنی، هدف به تو نزدیک‌تر میشه.
زندگی هم یه تاثیر میذاره. مثلا من
سال به دنیا اومدم. یعنی حرف خانم رو قبول داری؟
نه، من میگم انسان انتخابگر هست، اما محدود انتخابش متفاوته. یه موقع ممکنه 80% اختیار داشته باشه، یه موقع ممکنه 1%
ما میگیم 100% اختیار داره. اونی پسر حضرت نوح کی بود؟ توی خانه 100% خوب، بالا سرش هم یه مربی خوب بود، ولی با انتخابش به جهنم رفت. آسیه کیه؟ بعضی خانم‌ها دیدین که وقتی بهشون میگیم چرا اینطوری میای بیرون، میگه شوهرم میخواد. آسیه کیه؟ توی خانه داری زندگی میکنه که شوهرش آلوده ترین انسان روی زمینه، ساختار شکنی میکنه، ولی او در اینجا خودشو تطهیر میکنه، خودشو پاک نگه میداره و از این کوریدور، از این راهرویی که با آلودگی هست، خودشو سالم عبور میده. اما خودش با انتخاب خودش. اگر شما مکانیزم انتخاب رو نادیده بگیرید، بگین آقا این حرفا یعنی چی؟ هر کسی تو هر جایی باشه همونطوری دیگه، اینو ما نمیتونیم بپذیریم، پس دیگه این اجر و ثوابی نداره، این دیگه جبر اجتماعی جبر تاریخی او رو به این نقطه رسونده. بفهمه؟
استاد ما انتخاب داریم ولی گزینه‌های انتخاب مهربانی
نباشه. ولی خدشه‌ای به این ایجاد نمی‌کنه که من انتخاب داشته باشم یا نداشته باشم. ببینید من حق انتخابو دارم. ولی گزینه‌های مختلف باشه. هزار تا گزینه باشه. ولی به من این جمله رو گفتن، گفتن بسترهای ابتدایی انتخاب احسن رو در قالب هویتی به نام فطرت ما در نهاد تو قرار دادیم. این بحث اول. بسترهای انتخاب احسن رو در مقام خیلی ارزشمندتر به عنوان حجت ظاهری هم در اختیار تو قرار دادیم، ارسال رسول، پیامبران و ائمه‌ها. و تو با این ظرفیت و با این سرمایه‌ای که پشت سرته در مقابل هر نوع راهی و جریانی تو میتونی راحت ما انتخاب بکنی. ولی خدا میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ببین توان تو خدا قبول. مثلا میگن که آقا این بچه نامشروع که به دنیا اومده خودش که گناه نداره، چرا باید اینقدر محروم باشه؟ ما با عقل خودمون داریم حرف میزنیم ولی با عقل خدا که حرف نمیزنیم. خدا میگه آقا جان من مسابقه دو دارم. ما مسابقه دو بذاریم میگیم چی؟ میگیم همه پشت وایسن، به محض اینکه ما شلیک کردیم بدوئن، همون میدوئن. میگیم قهرمان کیه؟ اونی که به خط فینال رسید. درسته یا نه؟ ولی خدا چی میگه؟ میگه چند نفر میخواییم بدوئید؟ میگیم دو نفریم. آقا شما در یک ساعت چقدر میدویی؟ میگه آقا من توانم تو یک ساعت اینه که 5 کیلومتر بدوم. شما توانت چقدره؟ میگه من توانم چقدره؟ 10 کیلومتر. میگه حالا بدوید. اونی که 10 کیلومتر توانش بوده 9 کیلومتر میدوه. 1 کیلومتر چیه؟ کم میاد. اما اونی که 5 کیلومتر بوده 5 کیلومتر رو میدوه. کاپ قهرمانی رو خدا به کی میده؟ یعنی دو تا بچه هستن، یکیش نامشروع یکیش مشروع. کار به جایی میرسه که بچه مشروع به جهنم میره، بچه نامشروع به بهشت. چرا؟ چون متناسب با توانش بر اساس انتخاب احسن در این کوریدور و راهروی خودشو قرار داد که به هویت ارزشی میرسه. شما
شخصی
که توانش چند سر و مزید فرمونده را کنم، این مسابقه
اینی که را تحت داشته باشی که آیا برگستم کم چند سر بودم،
هر کسی به هر جا که برسه
به
دیدی، هر کسی به هر جا
که
برسه. اینو ما میگیم ولی خدا نمیگه.
نه خدا هم
همین میگه. خدا میگه چی؟ میگه تو وسعت چقدره؟
یعنی مثلا من اگه یه سوال برگستم، اگر من توانم 10 باشه، امام علی علیه السلام توانش 100 باشه، بعد امام 100 رو عمل کنه و من 10 رو عمل کنم، من قیامت بهشت تو درجه
بغل دست امام علی راه میری.
بغل دست و کنار بودن یه چیزه، اینکه منم مثل ایشون بشم.
اولا منم که مثل ایشون نمیشم که.
نه من دونم همون سیدی که به ایشون میرسه به منم بشم.
ببینیم اینو به ما نگفته. و گسترده. خب این مطلب ببین خب من حرف شما رو تنقیح بکنم. ببینید حرف اینه که دو نفر هستن با دو تا توانمندی گوناگون، آیا اینها در بهشت میتونن تو کنار هم دیگه باشن؟ بله. هیچ مانعی هم نداره. یعنی چی؟ ما داریم دیگه، میگه معل حسین توی زیارت عاشورا، درسته؟ الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیه السلام. خب اگر اینا میتونن باشن بله، اما اجر معنوی گسترده رو به کی بیشتر میدن؟ به کسی که بالاترین فعالیت رو متناسب با توانش داشته. اصلا کسی نمیتونه توان علی ابن ابی طالب رو با توان خودش مقایسه بکنه. اما به ما گفتن تو اگر این کار رو بکنی بغل دست من را میری. مثلا نها کنی پیامبر دست رو اینطوری کرد، گفت انا و کافل الیتیم که هاتین نفر جنه، من و کسی که سرپرستی یتیم رو به عهده بگیره مثل این دوتا هستیم کنار هم تو بهش. ما میتوانیم به شرطی که عینیت ببخشیم به آنچه که توان داریم، در غیر این صورت نمیتوانیم. تکلیف ما لا یطاقه. بگی آقا همون که اونطوری اون فلانی عمل میکنه تو هم بد بکنی، آقای بهجت شبا بلند میشه تا صبح اینطوری میکنه تو هم بد بکنی. نه بابا جون، آقای بهجت 50 سال پلکان طی کرده تا به اینجا رسیده، من هنوز پلکان دومم. از من به اندازه پلکان دوم بخواه، از آقای بهجت هم به اندازه پلکان 50. اگر از آقای بهجت بگی آقا تو هم دومی، ما در حد دوم ازت میخوایم، به ایشون هم ظلم کردیم چون جلوی رشدشو گرفته. اگه از اینم به اندازه پلکان 50 بخوایم، به اینم رشد کردیم چون تکلیف ما رو یتابه. ولی جفت اینها اگر به تکلیفی که بر دوش دارن متناسب با توانشون عمل کنن، جفتشون بغل هم دیگه پالوده میخورن تو بهشت.
من سوالم رو برمیگرده به اینکه این ملاک که حالا میگیم چیه، ملاک توانه یا ملاک حقیقته؟
توانه برای رسیدن به حقیقتی که برای او روشن است.
اگه ملاک توانه، یعنی باید بگیم که هر کسی که آخرین توان خودش رو انجام داد، ولی هم که مثلا 100 باشه یا فارغ از اینکه 100 باشه 10 باشه هر چی باشه، یکی اجر و پاداششون، در حالی که اینطور نیست. چون مطمئنم لذت وجودیه که امام علی علیه السلام میچشن خیلی بیشتر از
برای اینکه
اون لذت هم جزء پاداش و اجر هست.
برای اینکه
توانشون چند باست در پس ملاک رو نمیتونی بذاریم روی توان. ملاک رو حقیقت هر جا که رسیدی اینطور نیست که الان بگم چون فلانی
نه. جمله شما اگر معناش این باشه که من متناسب با توانم دنبال حقیقتم و هر مرتبه ای از حقیقت رو درک کردم هر مرتبه ای رو، آیا اون مرتبه ها باید مساوی باشه؟ میگم نه. ولی از من چیزی رو که انتظار دارن میگن با توجه در این سن، با توجه به این محیط فرهنگی که تو درش روش کردی و با توجه به استعداد و توانمندی که ما به تو دادیم، تو باید به این مرتبه ای از حقیقت برسی که میتونی برسی. من میرسم. خب حالا من رسیدم، از دنیا رفتم، دقت کنی، من از دنیا رفتم، درست؟ چون از حد اکثر ظرفیت خودم استفاده کردم و خصت به خرج ندادم، خداوند من رو در کنار کسانی قرار میده که از حد اکثر ظرفیتشون استفاده کردن. باشه، بالاخره پاداشه.
آخرش مساوی بودن، یعنی که هر پاداشی داشت نمیشه، نه که فقط توی جهت کنار
هم. پاداششون هم مساویه. میگه من توانم رو گذاشتم وسط. ببین میگه لیسل
نه اون چون اصلا تکلیف اینا رو همش رو قبول داره.
تموم شده. ما الان تکلیف داریم حرف میزنیم.
اون چون هر کسی بر اساس توان خودش تکلیف داره رو من قبول دارم، اما اینکه اون چیزی که بهش رسیده باشه متفاوته بشه، این من اینو قبول ندارم. چون اصلا عالمی طوری نیست که بگم خب این مسابقه این نیست که اینو بیای تا اینجا رسیدی خب به اینجا ایزش میگم چون تو این مسیر هستی به کجا رسیدی.
ما الان داریم یه جور حرف میزنیم دیگه، تفاوت حرف رو من نمیفهمم. ما توانمون همینه. اتفاقا این بحث ها خوبه چون برای تنویر افکار عمومی هم هست. ببینید من اجازه بفرمایید. ببینید من فقط میخوام این بحث رو اینگونه ببندمش. ما معتقد هستیم، ما که کسی نیستیم که معتقد باشیم، اسلام اینگونه برای ما تجویز کرده که خداوند یک بینشی دارد که این بینش رو ما بهش میگیم بینش تربیتی خدا. بینش تربیتی خدا این است، میگه هر کسی رو که من بهش توان دادم، توانها متفاوت است، ولی من از او سعی متناسب با توان میخواهم. لیس للانسان الا ما سعى. من ازش سعی میخواهم. سعی یعنی چی؟ نسبت بین اون توانی است که من دارم و کاری که باید انجام بدم. به این ما میگیم سعی. یعنی یه نفر به اندازه 5 کیلومتر میتونه بدوه برای رسیدن به یک هدف معین، ولی کوتاهی میکند، 3 کیلومتر میدوه، تن پروری میکند. خب خداوند چیه؟ بیشترین ازش انتظار داشته و این کوتاهی کرده، لذا مزدش با اون کسی که کوتاهی نکرده و متناسب با توان خودش حرکت کرده. داستان لاکفشت و خرگوش رو بلدید دیگه. به خرگوشه میگن توی در 1 ساعت چقدر میره؟ میگه 20 کیلومتر. به لاکفشت تو در 1 ساعت چقدر؟ میگه من 1 کیلومتر. لاکپشت 1 کیلومترش رو دقیق دقیق میره تو 1 ساعت، ولی در 1 ساعت خرگوش 19 کیلومتر میدوه. خدا اینطوری حساب نمیکنه مثل ما، میگه کاپ قهرمانی مال خرگوش. حالا اومدیم اینا جفتشون از این توان بله؟ بله؟ مال لاکپشت هست. من همیشه تو مثال این دوتا دوام میشه آخر سر. بعد چیه؟ بعد میاد چیکار میکنه؟ اما اگه جفت اینا مساوی حرکت کردن، به خرگوشه میگن تو 20 کیلومتر میدوی؟ میگه آره. واقعا هم 20 کیلومتر رفت. لاکپشت هم 1 کیلومتر رفت. جفت اینها کاپ قهرمانی رو مشترکاً دریافت میکنه. ببین من همه هدفم اینه که این ذهنیت و زاویه دید رو در کلاس ایجاد بکنم، در محیط مباحثمون ایجاد بکنم که انسان‌ها با انتخابشون زندگی میکنن. و این انتخاب رو ما نمیتوانیم نادیده بگیریم. بفرمایید. یعنی در نه میگه در این راهروی حق، در این جاده تهران تو باید حرکت بکنی. نه، در جاده حق باید این توان تو به کار ببری. درجات بید مراتبه دیگه. به میزانی که من از حق، مراتبی از حق رو میفهمم و متناسب با اون تلاش میکنم، خدا به من درجه میده.
مثلا کلمه عشق
خب نمیشه دیگه.
اون
اعمالش هم از دایه میشه دیگه. یعنی حبت عمل پیدا میکنه. یعنی پاک میشه. یا برعکس. مثلا چیه؟ یک مسیر کجی رو طی کرده. یک دفعه میفهمه ای داده بیداد. من چرا این کار کردم؟ یک نادم میشه. 2 تصمیم میگیره دیگه اون کارو نکنه. 3 تصمیم به جبران میگیره. ما به این ستا میگیم توبه نصوح. کسی که به این توبه نصوح رسید، یکی از اسامی خدا جباره. جبار یعنی چی؟ جبران کننده. خدا تمام این مسیر رو برای جبران میکنه. خدا خیلی باحاله، ولی ما قدرشو نداریم. خب ببینید خانم، من اینا رو حالا بحث میکنم. ببینید تکلیف مرتبه ایه، مرتبه نازله داره و مرتبه عالی. این مرتبه نازله و مرتبه عالیش ارتباط مستقیم با بینش و شعور مکلف داره. مکلف داره. اگر مکلف ما شخصیتی باشه که در حالی که هی داره حرکت میکنه بینش جدید درش میاد، این حرکتش مستمره، دیگه توقف نداره. یعنی وقتی من به پله دو، ببینید الان پلکان رشد، دست منو ببینید، پلکان رشد رو در نظر بگیرید. این پلکان رشد، من اینجا ایستادم بر حسب شعورم، یه آقایی هم اینجا ایستاده بر حسب چی؟ شعورش. اینا جفتشون متناسب با توانشون در این پلکان حق، متناسب با فهمی که دارن باید حرکت بکنن. اگر جفتشون یه دفعه مردن، این دوتا با همدیگه مشهور میشن، اجرشون هم مساویه. ببینید من با انتباه، ببینید دوتا
تموم شد.
تموم شد. حالا ببینید درک من، دقت کنید، ببینید رو پلکان اولم، درک من از این قانون متناسب با شعور منه. ببینید ریاضی رو همه میخونن، ولی یه نفره که تو کلاس چهارم دبستان داره بحث ریاضی رو با همون اشل و خطکش میخونه، یه نفره تو کتاب توی چهارم دبیرستان داره ریاضی میخونه، این درکش از ریاضی چیست، این درکش از ریاضی چیست، جفتشون هم دارن ریاضی میخونن. ببینید مراحل رشد در بینش دینی ما از نظر تربیتی گفتن اول از اسلام شروع میشه، بعد به ایمان، بعد به تقوا، بعد به احسان، بعد به اخبات، بعد به قرب، بعد به لقا، بعد به سبقت، بعدم به رضوان الهی میرسه. ببین همه اینا مراحله. حالا یه نفر تو مقام احسان بود، از او متناسب با اون مقام مقامو میخوان، کمترش رو قبول نمیکنن ازش، او باید تکلیفش رو متناسب با اونجا انجام بده. ببینی از ایشون چیزی میخوان که از من نمیخوان، بینش او، شعور او، درک او، ذهنیت او، معرفت او، همش تکلیفهای جدید رو دوشش میذاره. حسنات الابرار سیئات المقربین. وقتی انسان به یه درجه میرسه که اصلا دیگه کوچکترین، مثلا نیا کنید الان شما دارین رانندگی میکنید با سرعت چند؟ 10 کیلومتر در ساعت. 10 کیلومتر در ساعت اونایی که راننده هستن یعنی چی؟ یعنی کشکی دیگه، یعنی بازی کن، با فرمون بازی هم بکنی هیچ تصادفی رخ نمیده، بچه‌ت هم بذار دامنت. اما سرعت اگه رفت رو 30 یه مقدار حساس میشه، رفت روی چی؟ 100 دیگه حساس تر میشه، رفت رو 120 140 300 یک میلی درجه فرمونو بگردونی یا به کوه زدی یا به چی؟ کف دره. چون این سرعت زیاد با یک درجه کوچیک و بزرگ فاجعه میام. اما در سرعت کم خدا از ما انتظارات زیاد نداره، میگه آقا تسامح میکنم، مانعی نداره، هیچ اشکال نداره. مثلا کسی که نماز شب مثلا چیه؟ حال حوصله نداره بخونه، ولی بعدش هم نمیاد بخونه. خدا میگه بابا از اول دم سحر بلند نشو، اول نیمه شب. اول نیمه شب چیه؟ 15 ساعت و ربع از ظهر شرعی رو بهش میگن اول چی؟ نیمه شب. 11 ساعت و ربع. 11 ساعت و ربع از اول ظهر شرعی رو بهش میگن چی؟ نیمه شب. اول نیمه شب. آقا بجن که حالا سریالتو ببینی، سریالتو ببین، موقعی که میخوای بخوابی بخون و بخواب. بعد میگه ببین 11 رکعته، 8 رکعتش چیه؟ نافله است. 3 رکعتش نماز شبه، اون 3 رکعتو بخون بخواب. حال نداری یه 2 رکعتی بخونی یه 1 رکعتی؟ 1 رکعتو بخون بخواب. حال نداری بری به ایستی بخونی، بشین بخون. حال نداری دراز بکش بخون. مسافری تو راه که داری راه میری بخون. همش خدا داره چیکار میکنه؟ تسهیلات ایجاد میکنه که تو بیای. اما وقتی درجه معرفت رفت بالا اصلا خجالت میکشی اینطوری برخورد کنی. بله؟ بله دیگه، من به مرتبه بالا رسیدم مثلا یه مقدار خجالت میکشم، میگم بابا ساحت هستی پروردگار برش ناظره، من چگونه این عمل انجام بدم؟ حالا ببینید یه آقا پسری توی خونه متولد میشه، تا لحظه بلوغ، ببینید در تا لحظه چی؟ بلوغ. این بلوغ ما بهش میگیم بلوغ عقلی، نه بلوغ زیستی و جسمی. تا لحظه بلوغ تحت تأثیر محیطش هست، وراثتش هست، کنش‌ها و واکنش‌های محیطی هست، خانواده، مدرسه، دوست، رفیق، رسانه، همه اینا هست. لذا تا اینجا نوع تربیت کردن این بچه‌م فرق داره. یعنی ما با تلقین، حتی با تحمیل می‌توانیم او رو چیکار بکنیم؟ در مسیر قرار بدیم. چون قدرت انتخاب خدا ازش انتظار نداره، ازش تکلیفی هم نمیخواد. ولی وقتی به سن بلوغ عقلی رسید، یکی از این دو راه رو انتخاب میکنه. خواهش میکنم گوش کنید حرف منو، هیچ کس هم هیچی ننویسه، فقط به من گوش بکنید. وقتی فرد بعد از طی فرایند قبل از بلوغ به نقطه استراتژیک و راهبردی بلوغ رسید، یکی از این دو راه رو انتخاب میکنه، یا بر علیه راه گذشته خودش، یعنی راه گذشته خودش عصیانگری میکنه، میگه آقا تو خونه خوبی بودم، حرف بابا ننم هم خوب بود، ولی نمیخواهم انجام بدهم. این با انتخابش میتواند راه گذشته رو ادامه بده، میگه آقا خوب بود میخوام ادامه بدم، نه اصلا بد بود میخوام همون راهو برم، ولی میگه میخواهم. تا گفت میخواهم یعنی چی؟ یعنی داره وجودش رو و ماهیتی که خدا در وجودش قرار داده به نام حق انتخاب رو داره به ظهور میرسونه. یا نه عصیانگری میکنه، یعنی چی؟ میگه آقا راه گذشته خانواده پدرم بد بود، معتاد بودن، عوضی بودن، نامرد بودن، کثیف بودن، هر چی صفت منفی بود اینا داشتن و من توی این مزبله بزرگ شدم، اما الان نمیخواهم. این میشه عصیانگری بر علیه راه گذشته. خب برای اینکه این راه و این انتخاب ادامه یا انتخاب عصیان رو دنبال بکنه، یه مبانی لازم داره. ما به اون مبانی میگیم جهان بینی. یعنی خود فرد گاهی یه جرقه وارد زندگیش میشه، یه مبانی حق یه ترشحی میکنه به ذهنش، همون ترشح رو میگیره و اونو بارور میکنه، اجازه میده که بقیه وجودش هم نورانی بشه، اون به انتخاب احسن میرسه. اما گاهی هستش که نه، حقیقت رو گرفته ولی میگوید میدانم این حقیقت است. خدا لعنت کنه شم رو. وقتی یا سنان ابن انس، یکی از این دوتا که سر امام حسین علیه السلام داشت میبرید، در حالی که داشت میبرید این جمله رو گفت: میدانم که تو از خانواده بزرگ و فرزند بزرگی هستی و دارای چه مقامی هستی، ولی سرت را جدا میکنم. میدانم. پس دانستن ملاک انتخاب نیست، باور این دانستن میتواند هویت ما رو عوض بکنه و ساختار جدیدی رو در زندگی ما تعریف بکنه. خیلی ها هستن الان میدونن که حق این است ولی خلافش عمل میکنن، برای اینکه در دلشون هنوز چیه؟ دروازه دلشون رو به سوی او باز نکردن. اما کسی که دروازه رو باز بکنه، نور خدا که رفت تو دلش، دیگه ولش نمیکنه. پس این مقدماتی که الان گفتم از زندگی شروع کردم تا به این نقطه رسیدم، همش برای اینه که بدانیم سر چه کسی را داریم میتراشیم. حالا فهمیدی سر چه کسی را میتراشیم؟ سر یک انسان انتخابگر مختار را داریم میتراشیم. لذا ما باید برای او سرمایه گذاری جدی بکنیم. خب، بله. همه اینا اثر داره. یعنی گاهی لقمه حرام میخوره، ما به اینا میگیم عامل مؤثره در تربیت، ولی علت تامه نیست. ببین ما دو تا علت داریم تو تربیت، یه علت مؤثر داریم یه علت تامه. مثلا وراثت مؤثره، یه پدری در اوج مستی شراب نطفه ای رو منعقد میکنه، ما میگیم بستر این نطفه آلوده است. بستر چرا آلوده است؟ از راه حلال بوده ها، ولی چرا آلوده است؟ چون وراثت آلوده داره. مأموریت وراثت تا کیه؟ تا لحظه‌ای کی تمام میشه؟ تا لحظه‌ای که نطفه به انعقاد رسید، دیگه تمام شد، هر چی بوده نبوده تمام. خب آیا این تغییر نمی کنه؟ یعنی ما دیگه محکوم شدیم به اون صفتی که پدرمون داشت و نامردی کرد؟ میگه نه، حتی وراثت قابل مدیریت است. این خداست، این خداییست که مکتب تربیتی داره. میگه تو در مزبله هم روش بکنی، میتوانی به اعلا الیین جنت و بهش برسی. میشه؟ یعنی کافیه که فقط ببینید یه فطرت ما داریم، حالا بحث فطرت هم امروز میکنیم، ما یه فطرتی داریم که این فطرت خداجوست، اکتسابی هم نیست گزاره هاش، یعنی کل مولودن یولد و علل فطره. گفتن فطرت چیه؟ توحیده. هر کسی با اون فطرت الهی متولد میشه. اما این روپوش ما میندازیم روش، ولی روپوش انداختن به معنی اینه که فطرت نابود شده؟ نه. شما یه چراغ قوی رو زیر کرسی بذارید، همه جا تاریکه دیگه، اما اگه یه ذره لحافو بالا کردی نورش چه؟ میاد. کافیه یک فردی با این ملاقات بکنه، همینا، یه جرقه بزنه، یه سوال توش طرح کنه، یه دفعه به خودش برمیگرده، این سوال اگه ادامه بده به باز به برگشت خودش کمک میکنه. ما جو جامعه‌مون رو متاسفانه طوری تعریف کردیم که انسان‌ها محکومن. وقتی ما انسان محکوم تعریف کردیم، هی دنبال اینیم که جامعه رو عوض کنیم. من نمیگم جامعه عوض نشه ها، ولی به این معنا نیست که اگه جامعه عوض نشود انسان هم عوض نمیشود. پدر مادرش الان عرق‌خور بودن، ولی خودش بعدن اومد تو حوزه علمیه، درس خوند، یکی از مدرسین بزرگ و ارزشمند و متخلق به اخلاق در جامعه معاصره. باباش قمارباز بود، عرق خور بود، نامرد بود، کلاهبردار بود، همه چی بود. تو این محیط هم بزرگ شد که وقتی مهمونی میدادن ویسکی میذاشتن وسط سفره، ولی این یه جور دیگه در آمد. پس انسان حق چی دارد؟ انتخاب دارد. و هیچ انسانی نیست که بگوید من را به بهش بردن یا من را به جهنم بردن، من نمیخواستم بیام. حتی روز قیامت به شیطان میگن تو بودی که ما را اینطوری کردی، میگم من فقط پیشنهاد دادم. ولی انتخابش با کی بود؟ قبولش با کی بود؟ با تو بود دیگه. ما حق محاکمه دیگران را نداریم جز خودمون، که باید خودمون محاکمه کنیم. من میگم اینا همه عامل مؤثره، اینا هیچ کدوم علت تامه. ببین الان ماده قابل اشتعال چیه؟ زغال، نفت. چوبو میذاریم هیزم، نفتم میریزیم، آتیش روشن میشه؟ آره. کی آتیش روشن میشه؟ زمانی که خود من با اختیار خودم، اراده خودم وارد جریان کنم، کبریتو بزنم. تازه وقتی هم کبریتو زدم بازم روشن نمیشه. وقتی روشن میشه که آتیشو بیارم بغل چی؟ این ماده قابل اشتعال. خودم، آقایون خانم ما، خودم، این خود رو باید دریافت. خود انقلاب کرده. بفهمید یه خود بلند بگید. گفتم اینا رو که بله. ببین این دوتا تو این دوتا پله دارن حرکت میکنن. نه ببین، خلقت متفاوت به معنای این نیست که از اونا خدا مسئولیت نمیخواد. این یه اشتباهیه که ما داریم. ببین میگن اونا معصومن پس گناه نمیکنن. گناه اونا با گناه ما فرق داره. ببین امام سجاد در صحیفه میگه که خداوندا من استغفار میطلبم از تو به خاطر لحظه ای، لحظه که میدونید از ثانیه هم کمتره، به خاطر لحظه ای که بدون یاد تو سپری شده باشه. یعنی اون استغفار اونا با این استغفارای ما خیلی تفاوت داره، ولی به این معنا نیست که اونها مؤاخذه نمیشوند. ببینید یونس پیغمبر رو خدا تنبیه میکنه، چرا؟ برای اینکه در یک موقعیت زمانی تکلیفش رو کوتاهی کرد، در صورت کار بدی نکرد، گناه که نکرد، ولی گفت آقا دیگه من تلاشمو کردم اینا آدم نمیشن، عذاب تو بفرست. خدا گفت تو همه ظرفیت اینها رو در نظر نگرفتی، گناه که نکرد، ولی لغزش او در اون جایگاهی که او داره زندگی میکنه گناه میکنه. که انسان با انتخاب خودش زندگی میکنه، خدا تمامی زمینه های رشد رو براش مهیا کرده. اتفاقا بی‌عدالتی خدا اینجاست که وقتی یه نفری تمام این ثروت رو داره ولی یه آتیش میفرسته زیر این ثروت، اینا رو پودر میکنه و خاکستر میکنه، او رو بگه آقا تو کوتاهی کردی، اینم جزای خودت، نتیجه کارته. اما کسی که نه، کوتاهی کرد ولی دوباره دنبال احیاگری این ثروت بوده، خدا او رو مینوازه، دیگه اشکال نداره. مثلا اگه من بخوام خیرایی کنم، اما از اون طرف هم داره که غفران و رحمت خدا چیه؟ سبقت داره بر قدرت. باشه، عمر بدی کرده. باشه، ولی بالاخره اومد تو دالان حقیق. خدا میگه تو چون تو آمدی در این دالان، من بدیهای تو رو پاک کردم. الان شما نها کنید، الان مثلا چرا میگن که کسی که حرم حضرت معصومه رو زیارت بکنه، چرا میگن کسی که حضرت معصومه علیه السلام رو، از قول امام جواده که هر کسی عمه من حضرت معصومه رو زیارت بکنه بهش برش واجبه. معنیش چیه؟ یعنی اگر حق معرفت حضرت رو درک بکنه، بله، طرف میره داخل حرم، این حق رو هم درک میکنه، خدا میگه آقا من پاش کردم، مگه من خدا نیستم؟ ان الله علی کل شیء چی؟ قدیر، بگه هستم یا نیستم؟ پس من خداییم باید انجام بدم. میگه من همه رو پاک کردم. اما وقتی میاد بیرون اینو میسوزونه و از بین میبره با یه گناهی که میکنه، یعنی این ظرفیت خدا بهش داد ولی نگهش نداشت. اون دیگه این اصلا میگن طرف یه قطره اشک برای امام حسین بریزه، خدا این امتیاز رو بهش میده، اما تا زمانی که اینو از بین نبره. ولی اگه از هیئت اومد بیرون، رفت اون کار خلاف، رفت تو سایت غلط، اونجا چیه؟ پاک میشه، خودش با اراده خودش اینو پاک میکنه. خب بله، وراثت و محیط. وراثت و محیط، یه خانومی دوران محیطی جنینیش رو رعایت نمی کنه، مدیریت نمی کنه، علت تامی تصمیم خود شما، انتخاب خود شما. خب با این مقدمات که ما می خواهیم زندگی کنیم و خدا زندگی رو حق ما می داند و برای اینکه ما یک زندگی زیبا، اصیل، با تراوت، شادابی داشته باشیم، باید مبانی لازم رو داشته باشیم تا در طول زمان با انتخاب احسن خودمون به یک شدن مستمر برسیم. شدن مستمر یعنی چی؟ کی بلده؟ شدن مستمر یعنی من از آنچه که هستم به آنچه که باید برسم حرکت بکنم. دوباره وقتی به اینجا رسیدم، این میشه بودن من. دوباره یه شدن دیگه ای رو تعریف کنم، به آنجا برسم. این حرکت باید مستمر باشه. برای اینکه ما به یک حرکت مستمر برسیم، باید خودمون رو به صورت مستمر، دقت بفرمایید، مستمر تربیت کنیم. تا به چی برسیم؟ تا به چی برسیم؟ تا به هویت اخلاقی برسیم. و وقتی این هویت در ما تثبیت شد، اگر در رفتار ما تجلی پیدا کرد، ما به مقوله‌ای به نام ادب برسیم. پس مفهوم تربیت اخلاق، ادب سه مفهوم مترادف نیستن. این غلط مشهوره که ما اینها رو به عنوان سه مفهوم مترادف داریم استعمال میکنیم. تربیت برای خودش یک معنای مستقل داره، اخلاق برای خودش یک معنای مستقل داره، ادب هم برای خودش چیه؟ یک معنای مستقل داره. ما تربیت میکنیم تا به مقصدی برسیم به نام اخلاق، و وقتی به این مقصد رسیدیم دنبال اینیم مهارت‌های رفتاری یاد بگیریم تا این هویت اخلاقی رو در رفتار خودمان متجلی کنیم تا به حقیقت ادب برسید. بفرمایید. میکنم عمل تعلیم. خب بفرمایید. پس تربیت با اخلاق تمومه؟ خب تا اینجا رسیدیم دیگه، یه استراحت بکنید. اگه کسی هم سوالی هست من در خدمتتون هستم.